بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. اثانی فی کفارت الغیبه الماهیت لها و مقتضا کونها من حقوق الناس توقف و رفعها الى اسقاط صاحبها، اما کونها من حقوق الناس فلانه ظلم علی المقتاب، ولی الاخبار فی ان من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه و ان حرمت ارز المسلم که حرمت دمه و ماله، و اما توقف و رفعها على ابراء ذل حق فل المستفیزه المعتزده بالاصل منها ما تقدم من ان الغیبت لا تغفر حتی یغفر صاحبها، و منها ما حکاه و غیر واحد عن شیخ الکراجکی به سنده المتصل الى علی ابن الحسین علیه السلام عن ابی عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمؤمن على اخیه 30 حقا لا براءت له منها الا بعدائها او العفو الى ان قال سمعت رسول الله يقول ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامه ويغزى له عليه، والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبه من كانت لأخيه عنده مظلمة في ارز او مال فليستحللها من قبل ان يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار فيؤخذ من حسناته، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته. و فی نبوی آخر من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا سیامه 40 یومن و لیله الا ان یغفر له صاحبه، و فی دعاء تاسع و سلاسین من ادعیت صحیفت سجادیه و دعای یوم الاثنین من ملحقاتها ما یدل على هذا المعنا ایضا. بحث در اطراف غیبت بود. سه موضوع را مرحوم شیخ سابقا گذراندند. موضوع اول حکم غیبت بود، فرمودند غیبت قطعا از محرمات و قطعا از گناهان و قطعا از گناهان کبیره هست و از کبائر موبقه هم هست. موضوع دومی را که شیخ گذراندن حد غیبت بود و مفهوم و معنای غیبت بود. از مجموع قول اهل لغت و از مجموع روایات به دست آمد که غیبت عبارت است از این که کسی پشت سر مؤمن امری را که راضی به اظهارش نیست اون امر را اظهار بکند و در اظهار کردنش هم غرضش تنقیص طرف باشه، غرضش تعییر و کوچک کردن طرف باشه. این قیود اگر جمع بود غیبت هست، اگر هر کدام از این قیود نبود ممکن هست به عنوان ایزاء مؤمن حرام باشه، ولی غیبت برش اطلاق نمیشه. موضوع سومی را که گذراندن این موضوع بود که داعی و باعث و محرک انسان بر غیبت چیست. از روایتی که از رسول خدا نقل شد 11 باعث و 11 انگیزه و موجب برای غیبت ذکر کردند. موضوع چهارمی که امروز مورد بحث است در مسئله غیبت، کفاره غیبته. اگر غیبت از گناهان است و اگر غیبت از معاصی است، آیا چیزی می تواند غیبت را بپوشاند، جبران بکنه، محو کند، از بین ببرد یا نه؟ می فرماین اگر ما غیبت را حق الناس بدانیم، از حقوق مردم بدانیم، قهرن کفاره اش به این است که صاحب الغیبه اون غیبت شده از غیبت کننده راضی بشه. تا غیبت شده از غیبت کننده راضی نشود، چیزی نمیتواند جبران غیبت را بکنه. و از ادله مختلف به دست میاد که غیبت از حقوق ناسه. چون از حقوق ناس است، پس رضایت غیبت شونده شرط است و لازم است تا کفاره تحقق پیدا بکنه. ادله‌ای که دلالت دارد بر این که غیبت از حقوق الناس است، یکی اصله. بالاخره وقتی غیبت انجام شد، حقی بر مؤمن به گردن من ثابت شده و شک دارم آیا این حق ساقط شده است یا نه. وقتی یقین به سقوط حق پیدا می کنم که صاحب الحق راضی بشه. تا صاحب الحق راضی نشود، ما یقین به براءت پیدا نمی کنیم و استصحاب می کنیم همون حقی را که ثابت شده بود. علاوه بر این روایات مستفیضه داریم، روایاتی که به حد تواتر نرسیده اما به حد استفاضه رسیده است که از مجموع این روایات استفاده می شود غیبت از حقوق الناس. یکی روایت نبوی مشهور که رسول خدا سابق هم اشاره داشتند، فرموده بودند غیبت بدتر است از زنا، برای اینکه زنا را ممکن است کسی انجام بدهد و بین خودش و خدای خودش توبه کند و خدا از او صرف نظر بکنه، اما غیبت صرف نظر شدنی نیست مگر اینکه صاحب الغیبه از انسان راضی بشه. و همچنین بعض از روایات داریم که غیبت موجب می شود حسنات غیبت کننده از دیوان عملش پاک بشه و در دیوان غیبت شونده ثبت بشه، یا سیئات و گناهان غیبت شونده در دیوان عرشبت که عمل غیبت کننده درج بشه. این هم یه دست روایاته. دسته سوم روایاتی است که به ما گفتن که تا مرگ شما فرا نرسیده است، صاحب حق را از خودتون راضی کنید و جوری کنید که از شما بگذرن، برای این که شما روزی را در پیش دارید که نه درهم به کار می آید و نه دینار به کار می آید و اونجا ممکن است از حسنات شما به اون غیبت شونده داده بشه. اینم یه دست روایاته. حدود 6 روایت رو ایشون اینجا ذکر می کنن که از این روایات استفاده می شود غیبت از حقوق مردمه. در بعض از روایات معصوم علیه السلام می فرماید حرمت و ارض المسلم که حرمت دمهی و ماله. آبروی مسلمان مثل مال مسلمانه. خب وقتی مثل مال مسلمان بود، در هر جهت مثل اوست دیگه، و مال قطعا از حقوق مردمی است دیگه، پس باید ارث هم که غیبت به او ارتباط پیدا می کند، او هم باید از حقوق عرض کنم که مردمی باشه. از این روایات هم ما داریم که انشالله بهش اشاره، یعنی از رو مفصل خواهیم خواند. مرحوم شیخ می فرمایند این روایات هست، اگر ما باشیم و ظاهر این روایات این است که مطلقا غیبت از حقوق الناس و چون از حقوق الناس است باید صاحب حق از این حق صرف نظر بکنه. مطلقا یعنی چه این که الان استحلال از او ممکن باشه چه استحلال از او ممکن نباشه، چون روایات نگفته اند در اینجا فقط شما حلیت طلب کنید، به طور مطلق گفته اند این حق ثابته و اصولا حقوق وضعیه دائر مدار تمکن و عدم تمکن و قدرت ادا و تا یا عدم قدرت ادا نیست، وقتی حقی ثابت شد ثابت شده است، چه من قدرت ادای او را بعداً داشته باشم چه نداشته باشم، اگر ظرفی از کسی را شکستم من ضامن اون ظرفم، حالا چه پول این که اون ظرف را به طرف بدهم داشته باشم چه نداشته باشم. غیبت هم اینجوری است، وقتی از حقوق ناس شد دیگه دائر مدار تمکن ولا تمکن من نیست. ولی در مقابل این روایات یک روایت سکونی از رسول خدا با واسطه معصومین علیهم السلام نقل می کند که پیغمبر خدا فرمودن اگر کسی از کسی غیبت کرد، غیبت کننده باید برای غیبت شونده استغفار کند و طلب آمرزش کند، پس معلوم می شد که لازم نیست از طرف استحلال بکنه. مرحوم شیخ می فرماین اگر این نبوی سندش مخدوش نبود و سندش صحیح بود، ما می توانستیم به واسطه این نبوی تمام روایات را تقیید بزنیم، بگیم ولو روایات به طور مطلق فرموده ان که باید از حق صرف نظر کرد، طرف صرف نظر بکنه، اما این روایت یک راه دیگر هم پیش پای ما گذاشته، میخواد بفرماید یا باید صرف نظر کرد یا اینکه طرف از اون غیبت شونده استغفار بکنه. پس ولو روایاتی که اثبات میکند غیبت حق الناس هست متعدده، ولو روایات اطلاق داره، اما چون این روایت مقید صراحت دارد در این که استغفار هم کافی است، اگر سند این روایت درست باشه این روایت می شود مقید اون مطلقات، و مطلقات ما عرض می شود که تقیید می خورد به واسطه این روایت. البته یک احتمال هم هست که بیاییم و بگوییم نه این روایت تقیید نمیزنه و این روایت نمیگوید که حتما جای حق الناس را هم میگیره، چون غیبت دو مرحله داره و غیبت از دو نظر مورد بحثه، یکی جنبه حق اللهی یکی جنبه حق الناسی. جنبه حق اللهیش شرع مقدس غیبت را حرام کرده و اگر کسی انجام داد حرام مرتکب شده، پس به حد خدا تجاوز کرده، همین که به حد خدا تجاوز کرد این جنبه حق اللهی پیدا می کنه و چون آبروی طرف را برده است جنبه حق الناسی هم دارد. این روایت جنبه حق اللهیش را اشاره می کنه، برای این که گناه بودنش جبران بشود با استغفار جبران می شود، حق الناسیش وقتی جبران می شود که طرف بیاد و از اون حق خودش چکار بکنه، صرف نظر بکند و چشم پوشی بکنه. این هم یک احتمال. اما شیخ این احتمال را رد می کند، میگن اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهر این روایت در مقام این است که کسی که استغفار کرد براءت پیدا می کند، ذمه اش ابراء می شود. وقتی روایت اصلا مسوغ برای بیان براءت هست، براءت که حاصل شد چه جنبه حق اللهی باشد چه جنبه حق الناسیش باشد، دیگه نمیخواد بگه فقط از جنبه حق اللهی، اصلا براءت و ابراء با حق الناس بیشتر مناسبت دارد تا با جنبه حق اللهی. بنابراین اگر این روایت سندش صحیح باشد، میتونیم این روایت را مقید اون مطلقات بگیریم. بعد هم خود شیخ نتیجه گیری میکنن، میگن حق این است که روایاتی که میگوید غیبت حق و ناسه و حتما طرف میبایه صرف نظر بکند، اون روایات از حیث سند مخدوشه. چون از حیث سند مخدوش هست اعتبار نداره و حجیت ندارد. بنابراین ما هستیم و دو اصلی که با هم تعارض دارن، یکی این که آیا ذمه من به حقی نسبت به طرف به جوری که طرف لازم باشد راضی بشود مشغول شده است یا نه. اصل این است که ذمه من مشغول نشده باشه و ذمه من از همچه حقی براءت داشته باشه. ولی از اون طرف کسی که غیبت کرد علا ای حالن به گردن او چیزی آمده است و قبل از آنی که طرف ابراء بکند شک داریم آیا این حق ساقط شده است یا نه. پس یکی استصحاب ثبات الحق، اثبات حقی که با غیبت محقق شد، یکی هم اصل براءت. این دوتا اصل با هم تعارض می کنن، اما در مجموع می توانیم بگیم نه، غیبت واقعا جنبه حق و ناسی به اون معنا نداره، فقط جنبه حق اللهی داره، فقط معصیت کرده و اگر طرف واقعا در غیاب کسی غیبت کرد و بعد برای اون غیبت شونده استغفار کرد، خداوند از گناه او صرف نظر میکنه. این هم نتیجه ایست که شیخ در آخر بحث میگیرن. اثانی فی کفارت الغیبه، چیزی که غیبت را جبران میکنه و میپوشاند، الماهیت لها، اصلا غیبت را به طور کلی محوش میکنه، و مقتضا کونها من حقوق الناس، اگر غیبت از حقوق الناس باشه، مقتضای حق الناس بودن، توقف و رفعها الى اسقاط صاحبها، رفع این حقوق و رفع این غیبت به این است که صاحب الغیبه این حق را اسقاط بکنه. مراد از صاحب الغیبه غیبت شونده است، یعنی غیبت شده. اما کونها من حقوق الناس، از کجا میگید این از حقوق الناس است تا مقتضاش این باشد که اسقاط بخواد؟ اما کونها من حقوق الناس فلعنه ظلم علی المغتاب، این واقعا ظلمی است بر غیبت شده، آبروی غیبت شده را از بین برده است. این اولا، پس عقل میگه که این حق الناسه. و ثانیاً وللاخبار، در این زمینه ما اخبار داریم، اخبار متعدد داریم. فی ان من حق المؤمن علی المؤمن، در متن روایات این جور وارد شده است، حقی که مؤمن بر مؤمن دارد، ان لا یغتابه، این که مؤمن مؤمن را غیبت نکنه. پس اگر غیبت کرد حقی را از او از بین برده است، پس این غیبت همون حق الناس می شود، حق المؤمن می شود دیگه. باز روایات داریم ان حرمت ارض المسلم که حرمت دمهی و ماله، حرمت آبروی مسلمان هم مثل مالشه و مال قطعا از حقوق الناس است، دم قطعا از حقوق الناس است و لازمه تشبیه این است که ارض هم از حقوق مردمی باشه. و اما توقف، خب حالا این حق الناس شد، ولی از کجا این حق الناس محتاج به ابراء باشه؟ و اما توقف و رفعها على ابراء ذی الحق، اما این که این حق رفعش متوقف بر ابراء غیبت شده باشد، فلل مستفیزه، به مضمون روایاتی است که این روایات به حد استفاضه رسیده، یعنی روایات متواتر نیست اما از حد خبر واحد بالاتره. اون روایاتی که المعتزدت بالاصل، اصل ثبات الحق، مضمون این روایات مستفیضه را عرشبت که کمک میکنه، تقویت میکنه. حالا این روایات مستفیضه رو چند تاشا شیخ بهش اشاره میکنه. منها ما تقدم، یکی از روایات همون روایت نبویست که سابقا گذشت. پیغمبر فرمودن الغیبتو اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره، برای این که ان الرجل یزنی فیتوب و یغفر له، اما غیبت کننده غیبت میکنه، توبه میکنه، ولی خدا توبه او را نمیپذیرد تا صاحب غیبت از او چه کار بکنه، صرف نظر بکنه. پس یکی این روایتی که سابقا بهش اشاره شد. و منها از جمله روایات ما حکاه و غیر واحدن، روایتی که چندین نفر از علما این روایت را نقل کرده اند از شیخ کراجکی. ایشون به سند متصل به امام چهارم علیه السلام، که امام چهارم از پدرشون امام حسین علیه السلام و پدرشون از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده اند و ایشان از قول پیغمبر فرموده اند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمؤمن على اخیه 30 حقا، مؤمن بر گردن مؤمن 30 حق داره، لا براءت له منها، از این حقوق براءت حاصل نمی کند و ذمه اش فارغ نمی شود مگر به دو راه، اگر این حقوق ادا کردنی باشد ادا بکنه، اگر این حقوق صرف نظر کردنی باشد طرف صرف نظر بکنه. چون این 30 تا حق بعضی هاش را آدم باید ادا بکنه، بعضی هاش ادا شدنی نیست، آدم خلافی کرده، خلاف را طرف باید چه کار بکنه؟ صرف نظر بکنه. براءت حاصل نمی شود مگر به اداء این حقوق یا به گذشت از این حقوق. الا انقال، تا این که امام چهارم، تا این که امیرالمؤمنین فرمود سمعت رسول الله، از رسول خدا شنیدم که ایشان می فرمود ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، گاهی یکی از شماها حقی از برادرش را زمین میگذاره و حق او را ادا نمی کند، به او نمی پردازد، حالا که نپرداخت فیطالبه بهی، صاحب حق مطالبه می کند به همین حق از اون بدهکار یوم القیامه، روز قیامت از او مطالبه میکنه، و وقتی مطالبه کرد یغزا له علیه، حکم میشود به نفع صاحب حق و بر علیه این کسی که حق را زمین گذاشته است و ادا نکرده، له به اون صاحب حق برمیگرده علیه به اون کسی که یدع حقوق را. و نبوی المحکی، یکی از روایات هم نبوی است که حکایت شده است در سرائر و کشف الریبه که پیغمبر فرموده است من کانت لأخیه عنده مظلمتون، کسی که برای برادرش نزد او حقی باشد، فی ارزن، خب همین که مظلمتون فی ارزن معلوم میشد غیبت از حقوق مردم است دیگه، حق ارزی همون غیبت هست دیگه، فی ارزن او مال، یا این که حق مالی باشه، فلیستحللها، باید از اون صاحب مظلمه حلیت طلب بکنن، من قبل ان یأتی یومون، قبل از آنی که بیاید روزی که لیس هناک درهمون ولا دینار، فیؤخذ من حسنات، از حسنات این غیبت شونده برداشته می شود، فإن لم یکن له حسنات، اگر حسنات نداشته باشد، اخذ من سیئات صاحبه، از سیئات اون صاحب حق برداشته می شود، اخذ من سیئات صاحبه، از سیئات صاحب الحق رفیق این آدم برداشته می شود، فیتزاید و اضافه می شود علا سیئات، بر سیئات این آقایی که حق را ادا نکرده است. و فی نبوی آخر، باز از جمله نبوی دیگره که رسول خدا فرمود من اغتاب مسلمن او مسلمتن، کسی که غیبت کند مرد یا زن مؤمنی را، مراد از مسلم و مسلمه در همه اینها مؤمنه، لم یقبل الله صلاته، خدا نمازش را قبول نمی کند، ولا صیامه اربعین یومن و لیله، 40 شبان روز عبادات این قبول نمیشه، الا ان یغفر له صاحبه، مگر این که صاحب حق و اون کسی که طرفش هست از این آدم بگذره. و باز و فی دعاء تاسع و سلاسین من ادعیت صحیفت سجادیه، که اونجا هم دارد هر مظلمه ای که از ارز مردم به گردن من هست، خدایا او را، طرف را از من راضیش کن دیگه. و همچنین در دعای روز دوشنبه او غیبتون اغتبتهو بها او تحاملون علیه به میلن او انف، همین که در دعای روز دوشنبه میخوانیم، از همه اینها استفاده می شود که غیبت جنبه حق و ناسی دارد. و دعای یوم الاثنین که اینم از ملحقات صحیفه هست، اینها هم ما یدل علی هذا المعنا ایضا، همشون می فهموند که غیبت از حقوق ناس است. ولا فرق فی مقتضی اصل و الاخبار، مقتضای اصل و مقتضای این روایاتی که خوندیم فرقی بین این نیست که من قدرت بر استحلال داشته باشم یا قدرت بر استحلال نداشته باشم، این حق و ناز جنبه وضعی داره و حقوق وضعیه دائر مدار قدرت نیست، تکلیف است که دائر مدار قدرت، وضع دائر مدار قدرت، شعور بلوغ نیست. بچه 2 ماهه اگر پاشا زد و کاسه چینی مردم را شکست، این بچه الان شده از زامه ولو هیچ شعوری هم نداره، منتها الان واجب نیست به پردازه، تکلیف به گردنش نیست، بر ولیش واجبه، اگر ولیش نپرداخت وقتی به حد بلوغ رسید، اگر بداند در 2 ماهگی کاسه چینی مردم را شکسته است، الان هب و تعذر، چرا؟ لأن تعذر البراءه، چون عذر داشتن از براءت لا یوجب سقوط الحق، موجب سقوط حق نمی شود، کما فی غیر هذا المقام، ده همه حقوق وضعی اینجوری است. خب پس تا اینجا فهمیدیم از حقوق الناس. لکن روا سکونی، سکونی روایت کرده است از امام صادق علیه السلام، از نبی مکرم اسلام روایت شده که پیغمبر فرمود ان کفارت الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبت، کفاره غیبت استغفار از غیبت شده است، کل ما ذکرته، هر زمانی که به یاد غیبت شده افتادی. ولو صح سنده، اگر سند این خبر، چون راوی که از امام صادق نقل کند سکونی است و سکونی فتحی مذهبه، ولو صح سنده، اگر سند این روایت صحیح می بود، امکن تخصیص الاطلاقات، می توانستیم روایات مطلقه سابق را تقیید بزنیم به این روایت. چرا؟ فیکون الاستغفار، اون وقت استغفار هم یک راه می شد، پس دو راه برای جبران غیبت داشتیم، یکی استحلال و گذشت طرف، یکی هم استغفار. فیکون الاستغفارو طریقاً ایزن الالبراءه، البته این یک احتمال بود. احتمال دوم این که برفر سند روایت هم صحیح باشد، اما بگین روایت جنبه حق اللهیشا میخواد بگد با استغفار جبران میشه، نه حق الناسی. مع احتمال العدم، احتمالم میدیم که با استغفار جبران نشود. چرا جبران نشود؟ لأن کون الاستغفار کفارتن، استغفار کفاره بخواد باشد، لا یدل علی البراءه، این دلیل بر براءت نیست. فلعله کفاره، میتونه استغفار کفاره باشد، اما کفاره گناه باشه، نه حق الناس. فلعله کفارتون لذنب من حیث کونهی حقا لله تعالی، نظیر و کفارت قتل الخطا، اگر کسی زد کسی را خطا انکشت، دو چیز بدهکاره، یکی دیه بدهکاره، یکی کفاره قتل خطا. کفاره قتل خطا همون کفاره روزه ماه رمضان هست. خب کسی که قدرت بر کفاره نداشته باشد، گفتن استغفار بکنه، ولی دیه سر جای خودش چیه؟ ثابت هست دیگه. نظیر و کفارت قتل الخطا که علتی لا توجب و براءت القاتل از اون دیه، الا ان یدعا، مگر این که کسی بیاد بگد اصلا روایت صیغت برای بیان براءت و ظاهر براءت این است که من دیگه عهده‌دار چیزی نیستم، چه حق الله باشد و چه حق الناس باشه. الا ان یدعا ظهور سیاق روایت در براءت. قال فی کشف الریبه، در کشف الریبه بعد النبویین الاخیرین که یکی گفت حق الناس است لیدع، یکی گفت حق و با استغفار جبران می شود، این دوتا خبری که با هم متعارض هستن، در کشف الریبه فرموده یمکن الجمع بینهما، میتونیم بین این دو دست روایات جمع بکنیم، به حمل الاستغفار له، به این که بگیم اون روایاتی که میگد استغفار بکند، این روایات جایی را میخواد بگد که علا من لم یبلغ غیبته المغتاب، غیبت به گوش غیبت شده نرسیده باشه، اصلا طرف توجه پیدا نکرده باشه. فیم بقیله، جایی که به گوشش نرسیده است، سزاوار هست که اکتفا بکند علی دعا و الاستغفار، به دعا و استغفار، چون اگر بخواد استحلال بکند تازه طرف متوجه می شود که ازش غیبت کرده، کینه پیدا می کنه، بغض پیدا می کنه. لأن فی محالتهی، برای این که در استحلال از طرف، در حالی که طرف به گوشش هنوز نرسیده است، در این استحلال اسارتون للفتنه، باعث برانگیخته شدن فتنه میشه، و جلبن للزقائن، باعث این میشود که کینه جلب بشود دیگه. پس بنابر این استغفار مال همچه جاییست. و فی حکم من لم یبلغه، و در حکم کسی که هنوز به گوشش نرسیده است، این آدم من لم یقدر علی وصول الی، طرف مرده، من چجوری ازش استحلال بکنم؟ یا آمریکاست، هیچ وقت من دسترسی بهش پیدا نکردم. و حمل المحالت علی من یمکن التوسل الیه، روایاتی که میگد باید استحلال بکنید، اون روایات را حملش میکنیم بر کجا؟ بر جایی که توسل به طرف ممکن باشد، مع بلوغ الغیبه، غیبت هم به گوش او رسیده باشه. این خلاصه یه بحث تا اینجا. اما شیخ در آخر خودشون نتیجه دیگری میگیرن. اقولو ان صح النبوی الاخیر سندن، اگر این روایت سکونی از حیث سند صحیح باشد، فلا مانع عن العمل به، ما به همین روایت عمل میکنیم. به جعلهی طریقا الالبراءه، میگیم یکی از راههایی که از غیبت میشود براءت حاصل کرد استغفار هست، مطلقا، چه استحلال از طرف ممکن باشه چه ممکن نباشه، به گوشش رسیده باشد یا نرسیده باشد. فی مقابل الاستبراء، پس یکی استبراء و استحلال، یکی هم استغفار. و الا اگر روایت از حیث سند درست نباشد، تعین طرحه، باید این خبر را طرحش بکنیم و رجوع الالاصل، و به اصل که استصحاب و بقاء الحق باشد رجوع بکنیم، و همچنین به اطلاق اخبارات متقدمه، اون اخباری که گذشت، همینایی که به حد استفاضه بود. و تعذر الاستبراء، و صرف این که استحلال متعذر باشد، او وجود المفسدت فی، یا مفسده ای در او باشد، لا یوجب وجود مبرئ آخر، این موجب نمیشه باید که بگیم شارع مبرئ دیگری گذاشته، از اول میخواستی چشمت را باز کنی که دوچار همچه مشکلی نشی. پس صرف تعذر و صرف عدم امکان استحلال موجب نمیشود که حتما بگیم مبرئ دیگری هم داریم. اگر شارع مبرئ دیگر را در سند صحیح برای ما بیان کرده بود رو سر میگذاشتیم، اما این مبرئ را این روایت گفته و این روایت سندش درست نیست، پس صرف تعذر موجب نمیشود که بگیم حتما مبرئ دیگری هم داریم. صرف تعذر موجب نمیشود مبرئا آخر. نعم ارسل بعض من قارب عصرنا، بعض از کسانی که معاصر ما بودن، که شاید منظور صاحب جواهر باشه، ان صادق علیه السلام از ایشون روایت کرده ان که حضرت فرموده انکه انقتبت، اگر از کسی غیبت کردی، فبلغ المغتاب، و غیبت به گوش غیبت شده رسیده است، فاستحل منه، برو از او طلب حلیت کن. و ان لم یبلغه، اما اگر غیبت به گوش او نرسیده است، فاستغفر الله له، استغفار کن. وفی روایت سکونی المرویت فی باب الظلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ظلم احدا ففاته، کسی که به کسی ظلم کرد و ظلم شده فوت شد. فوت یعنی معناش مردن نیست دیگه، یعنی من دیگه دسترسی به اون الان دیگه پیش من نیست، دست من از او بریده شد. فلیستغفر الله له، باید برای طرف استغفار بکند. فانه کفاره له. خب پس این دوتا روایت آمده از فرق گذاشته است بین جایی که امکان استحلال باشه یا امکان استحلال نباشه. ول انصاف و ان الاخبار الوارده فی هذا الباب، ولی انصاف این است که این روایات مطلقی که میگوید حلیت طلب کن همش از حس سند چیه؟ مخدوشه. آدم 50 تا 0 کنار هم بگذاره آخرش همش چه میشه؟ 50 تا 0. 50 تا 0 همش 0 است دیگه. روایات ولو به حد استفاضه هست، وقتی سند همش مخدوش بود پس همش مخدوشه دیگه. ولی انصافو ان الاخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیت السند، سندش پاک نیست. و اصالت البراءه یقتضی عدم وجوب الاستحلال، اصل براءت میگرد استحلال لازم نیست، استغفار هم لازم نیست. اما اصالت و بقاء الحق ثابت، حقی که برای غیبت شده ثابت شد، اصل میگرد این حق ثابت است تا اینکه طرف استحلال بکند. علل مغتاب بالکس تقتضی عدم الخروج من، مقتضی این است که از این حق خارج نشود طرف غیبت کننده الا بالاستحلال. معلوم شد دیگه. و اصالت و بقاء الحق ثابت، و اصالت بقاء حقی که ثابت هست به نفع مغتاب، به نفع غیبت شده، به گردن غیبت کننده مغتاب به کسر، این تقتضی عدم الخروج من، اقتضای این می کند که از این حق خارج نشود الا بالاستحلال خاصتن. لکن المثبت لکون الغیبت حقا، اما اون روایاتی که می گوید غیبت حق است به معنا وجوب البراءت من، به معنای این که باید ما از این حق براءت حاصل بکنیم، لیس الا الاخبار الغیر النقیه، این فقط همین روایاتی گفتیم همش از حیث سند مخدوش است. این یکی. مع ان السند لو کانت نقیه، اگر سند این روایات هم نقی بود دلالتش ضعیف بود، برای این که 30 حق شمردم کنار هم و بعضی از اون حقوق قطعا رعایتش واجب نیست، پس اینم وحدت سیاق اقتضا می کند که رعایت استحلال هم مستحب باشه واجب نباشه. مع ان سند، علاوه بر این که سند اگر نقی هم باشد کانت دلاله ضعیفه، دلالت ضعیف است، لذکر حقوق آخر، برای این که حقوق دیگری هم در روایات ذکر شده است که لا قائل به وجوب البراءت منها، کسی قائل نشده است به این که باید ما از اونها براءت پیدا بکنیم. عرض شود که برای اینکه اون حقوق جزء حقوق اخلاقی است و جزء حقوق عرض شود که استحبابی. و معنی القضاء یوم القیامه لذیها، این که در روایات داشتیم یقضا له علیه، مراد به قضاوت در روز قیامت، علی من علیها، بر کسی که این حق به گردنش ثابت شده است که غیبت کننده باشد، المعاملت معه معاملت من لم یراء حقوق المؤمن، کسی که حق مؤمن را رعایت نکرد با او چه می کنن؟ همون معامله رو با او می کنن. اگر حق حق واجب باشد، کسی که حق واجب را رعایت نکرده، اگر حق حق مستحب باشد، کسی که حق مستحب را فقط معنای قضا این است که یعامل و معهو معامله مزیع حق مؤمن، ولی باید ببینیم آیا اون حق از حقوق واجب هست یا از حقوق غیر واجب. پس صرف قضا دلالت نمی کند که این حق حق واجب باشه، می شود قضا باشه و حقم حق واجب نباشه. این عرصت که ما المعاملت و معهو، معامله با همچه حقی، یوم القیامه معاملت من لم یراء حقوق المؤمن لل اقاب علیها کما لا یخفا، کما اینکه اون سی تا حق را که بعدم میخونیم اگر کسی ببیند ببیند که بعضی از این حقوق قطعا حقوق مستحبیست دیگه، کما لا یخفا علی من لاحظ الحقوق الثلاثین المذکوره فی روایت الکراجکی. فالقول بعدم کونه حقا للناس، اگر ما این را جزء حقوق مردم ندانیم به معنای این که واجب باشد براءت از اونها نظیر حقوق مالیه، اگر این را ما از این حقوق ندانیم لا یخلو عن قوت، این از قوت خالی نیست. و ان کان الاحتیاط خلافه، بله احتیاط این است که آدم استحلال بکنه، بل لا یخلو عن قربن، این احتیاطی است که به حقم شاید نزدیک باشه. من جهت کثرت الاخبار الداله، چون روایاتی که میگد استحلال حاصل کنید زیاده، ولی خود ایشون گفتن تمام این روایات سندش مخدوش است دیگه. من حیث کثرت الاخبار الداله علی وجوب الاستبراء من الغیبه، بل اعتبار و سند بعضها، بعضی از این روایات شاید سندش هم ضعیف باشه صحیح باشه، والاحوت و الاستحلال، بهتر این است که عرشبت که استحلال بکند. انتیسر، اگر استحلال میسور باشه ممکن باشه، و الا فل استغفار غفر الله لمن اقتبنا، خدا هر کسی را که ما غیبتش کردیم بیامرزه، هر کسی هم که از ما غیبت کرده خدا او را هم انشاءالله بیامرزه. غفر الله لمن اقتبنا و لمن اقتابنا به حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و صلی الله علی محمد.